فردا هم با شماست. لحظاتی دیگر در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، اخراج‌های اخیر در کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در آستانه سال نو و امنیت شغلی کارگران ایرانی در آینده بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران هستند. مطالباتی که صرفاً مربوط به امروز و دیروز نیستند و سالیان سال است که کارگران به آنها دست نیافتند. علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کارگران افزود با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود. کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سر کار بروند. او از آنچه تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز تبعیض در حضور در محل کار بین کارمندان دولت و کارگران نامید انتقاد کرد. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها مهمترین و اصلی ترین دغدغه کارگران را امنیت شغلی دانست و اضافه کرد با گسترش قراردادهای موقت از سال 75 بدین سو قراردادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت. او توضیح داد که کارفرمایان این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار بر تشکل‌های کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار تسلط یابند و نمایندگان کارفرمایان جایگزین تشکل‌های کارگری شدند. پیشتر هم کارگران برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به ویژه شرکت نیشکر هفت‌تپه نمایندگان شورای اسلامی کار را عوامل کارفرمایان دانسته بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مشکلات 10 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان می‌گوید:
متاسفانه پارسال، این سالی که گذشت در ایران، شبیه سال قبل‌تر از اون و شبیه سال باز هم قبل‌تر از اون بود. یعنی هیچ کدوم از مشکلاتی که کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران باش روبرو هستند، نه تنها هیچ چشمانداز خروج از بحران رو نداشت، بلکه بدتر هم شد. و برای همین هم هست که ما دیدیم که سال پیش که سال کرونا بود در تمام دنیا، ایران یکی از کشورهایی بود که بیشترین تظاهرات کارگری و حقوق بگیران و بازنشستگان درش اتفاق افتاد. به تحقیق میشه گفت که در هیچ کشوری به اندازه ایران تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری انقدر بالا نبوده و این نشون دهنده چندین و چند چیز است. یکی اینکه مسئولان کار، دولت حاکم به و حکومت به طور کلی به هیچ وجه برنامه منسجمی برای پاسخ گفتن ولو جزئی به خواسته های کارگرای ایران نداره. فعالین کارگری رو زیر فشار قرار میدن، با انواع اقسام ترفندهای امنیتی سر میکنن که صداشون رو خفه بکنن. در هیچ کجا شما برنامه منظمی که در مقابل اینها گذاشته بشه که یک گوشه ای از مشکلاتشون رو حل بکنه ما ندیدیم. در مقابل اون، جنبش کارگری ایران قدمهای بزرگی رو به جلو برداشت. همگرایی که بین معلمها، کارگران و بازنشسته ها به وضوح دیده میشه و نشون میده که اینها یک درد مشترک دارن و اون هم سیاست‌های حکومت در مقابل اونها هست که نه تنها هیچ راه حلی رو پیشنهاد نمی‌کنه، بلکه فقط به شیوه سرکوب باشون روبرو میشه. ما حتی دیدیم که در دو ماه گذشته با بازنشستگان هم با خشونت روبرو شد و گارد ضد شورش رو فرستادن برای کسانی که سال‌های سال کار کردن، 30 40 سال کار کردن، به جای پدر مادرهای اونها هستن، ولی اونها رو به ضرب باتوم سعی کردن که خفه بکنند.
آقای فراهانی همچنین به نکات دیگری اشاره میکند.
مسئله خصوصی سازی ها، مسئله این که چه کسی بهتر میتونه کارخونه رو بگردونه، در جنبش کارگری ایران خودش رو نشون داد و به ویژه در هفت‌تپه که دیدیم اگر افشاگری های اونها نبود، اگر پیگیری های اونها و چند موج اعتراضات اونها نبود، حتی مسئله اختلاس صاحبان اون امثال اسد بیگی هم مطرح نمی‌شد و افکار عمومی ایران در جریانش قرار نمی‌گرفتند. گام‌های بزرگی رو جنبش کارگری ایران در مقابل این سیاست‌هایی که به راحتی میشه اونها رو تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های مافیایی ازش ازمرد، گام‌های بزرگی رو به جلو برداشتن. اما یک موزن بزرگ جنبش کارگری مثل سابق هست، یعنی از یک طرف رژیم جمهوری اسلامی هیچ پاسخی رو به موزلات اساسی حقوق، سبد معیشت، مسئله خط فقر و واقعیت این که آن چیزی که تحت عنوان حقوق حداقل پیشنهاد شده حتی با افزایشی که بهش دادن هنوز کمتر از یک چهارم آن چیزی هست که سبد معیشت رو میپردازد، ولی در مقابل اون جنبش کارگری هم هنوز نتونسته مشکل اصلی خودش، پاشنه آشیل خودش رو حل بکنه و اون ایجاد یه تشکل سراسری و گسترده کارگری هست که بتونه قدرت چانه‌زنیش رو بالا ببره و بتونه سرمایه‌دارها رو چه در قالب کارفرمای دولتی چه کارفرمای خصوصی به عقب برونه.
شورای بازنشستگان به مناسبت آغاز سال نو، سال 99 را به عنوان یکی از تلخ‌ترین ایام تاریخ معاصر ایران و بدتر از سال‌های قبل توصیف کرد. این تشکل صنفی بازنشستگان اشاره کرد که مردم با انزجار عمومی از سودجویان در حلقه قدرت هیچگاه تلاش و مبارزه خود را در نفع و نپذیرفتن شرایط موجود متوقف نکردند. شورای بازنشستگان ایران نوشت کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش‌های مطالباتی با برگزاری تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و جنبش‌های گوناگون اعتراضی به طور ممتد و منسجم به مقابله با شرایط ظالمانه و تبعیض‌آمیز رفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشت که سال 99 سال مقابله با تعرض‌ها به جان و معیشت جامعه، اعتراض و تلاش برای سازمان دادن اجزای جامعه بود. به نوشته این بیانیه، اعتراض‌های گسترده معیشت‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران و دیگر مزدبگیران هر روز و هر هفته گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. در همین ارتباط می‌توان به تجمع‌های بسیار زیاد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد.
هر کمون یک کلام پیاده شدنه همسانسازی دو سال ماست. چیزهای دیگه هم هست، خواستهای دیگه هم داریم، خواستهای دیگه هم، ولی اینا به مرور میتونیم انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقتیه که باید مسئولین با ما نشون بدن. پیاده سازی، همسانسازی تو اسفند ما باید حکم زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود جامعه دیگر نمیخواهد تن به ضلالت، فقر و بندگی دهد و در صدد سرنگون کردن مناسبات موجود است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای ضمن اینکه سال 99 را یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران، فرودستان و مزدبگیران دانست، نوشت که سال 99 سال بیشترین اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به دلیل شرایط سخت معیشتی و سوء مدیریتی عوامل حکومتی و دولتی بود. این سندیکا با اشاره به افزایش شدید برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی و حامیان طبقه کارگر افزود، با صدور آن احکام ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی خواند، تعدادی از این فعالان و حامیان طبقه کارگر یا در زندانند یا با احکام سنگین زندان مواجه شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا که مشکلات بسیار جدی برای مردم ایران به وجود آورده است اضافه کرد، در اکثر کشورهای جهان درصد بالایی از مردم واکسینه شدند، اما در ایران مسئولان حکومتی و دولتی هنوز به یک تصمیم مشترک و فوری برای واکسیناسیون مردم نرسیدند و همچنان درگیر جنگ‌های جناحی و انتخاباتی برای حفظ و رسیدن به قدرت هستند. این تشکل کارگری در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و حامیان دربند طبقه کارگر ایران شد. در آستانه نوروز و سال نو در ایران، اخباری در مورد اخراج دست جمعی کارگران در شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتشار یافت. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
فهرست بیکارسازی‌ها و اخراج کارگران همینجور در حال افزایشه. در هفته به تا این لحظه 8 نفر از کارگران توی لیست اخراج قرار گرفتن، اما بنا به گفته فعالین کارگری نشکر هفته به لیست اخراجی‌ها حدود 120 نفر از کارگران رو در بر می‌گیره. در مجتمع فولاد خوزستان در آخرین روز از سال 99 هم خبر اخراج بیش از 80 نفر از کارگران بخش‌های مختلف این شرکت منتشر شد که البته تا الان تنها اسامی 45 نفر از اخراج‌ها بیرون اومده و در اونجا هم مثل هفته گفته میشه که لیست کارگران اخراجی بالغ بر 100 نفر هستش. در روز اول فروردین هم موضوع اخراج 12 نفر از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول واقع در منطقه اصلویه خبری شد. از شرکت سیمان کارون در خوزستان هم خبر میرسه که 10 نفر از کارگران یکی از بخش‌های این شرکت اخراج شدند و همینطور در اسفند ماه سال گذشته در پتروشیمی ایلام هم تعدادی از کارگران از کار اخراج شده بودند. نکته مشترک در همه این اخراج‌ها پایان و خاتمه قرارداد کارگران عنوان شده، موضوعی که بدون تردید تنها بهانه‌ای هست برای قانونی جلوه دادن این تصمیمات و مشروعیت بخشیدن به این اخراج‌ها.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه و 2 تن از نمایندگان کارگران این شرکت، 8 کارگر با دستور کارفرما و مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی اخراج شدند. این اخراج‌ها در شرایطی انجام شدند که بر اساس توافقنامه سال 98 بین نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی شرکت و همچنین مسئولان شهرستان شوش، اخراج کارگران تحت هر عنوان و بدون رأی کمیته انضباطی غیر ممکن اعلام شده بود. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اشاره به همین توافق نامه نوشت که اقدام امید اسدبگی غیر قانونی و قابل پیگیری قانونی بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی با انتقاد از امید اسدبگی نوشت که او به دلیل آنچه وقاحت و حمایت همه جانبه مسئولان نامید، درست در شب عید 8 تن از همکاران با سابقه را به طور غیرقانونی اخراج کرد. آقای بخشی با اشاره به تلخ کام شدن خانواده های این 8 کارگر افزود که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه سال جدید را این گونه با دهنکجی به کارگران هفت‌تپه تبریک گفت. ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در توییتی با غیر قانونی دانستن اخراج 8 کارگر شرکت، کارفرمای خصوصی این واحد را ذالوصفتی توصیف کرد که به گفته او شمشیر به دست بالای سر کارگران ایستاده است. اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی همراه با شمار دیگری از نمایندگان کارگری و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر از سوی کارفرمای خصوصی شرکت اخراج شدند. اخراج 8 کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی خواستار لغو مالکیت خصوصی در این شرکت و در انتظار خلع ید امید اسدبگی هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. محاکمه او و چندین تن دیگر در حال حاضر از سوی قوه قضاییه معلق مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های قضایی و دولتی و امنیتی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی متهم کرده‌اند. محمد امیدوار، یکی از نمایندگان آنان، در سخنانی که از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته گفته است:
مهمترین مطالبات ما به عنوان کارگران هفت‌تپه خلع‌ید بخش خصوصی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدن به یک ثبات. یعنی اگر ما به فرمسان بگیم که بخش خصوصی باید از اینجا بره، دلیلش اینه که ما نهایتاً علاوه بر اینکه میخوایم حقوق مزایا و مطالبات مدرک بشن، از اون مهمتر میخوایم که شرکت هفت‌تپه به یک ثباتی برسه که تونسته باشه امنیت منطقه و امنیت شغلی پرسنل رو مرتفع بکنه. گزینه‌های زیادی مطرح شده، اما به نظر کارگران هفت‌تپه بهترین گزینه‌ای که میتونه شرکت هفت‌تپه رو از این منجرهایی که در مورد واسطه خصوصی‌سازی فرو رفته نجات بده، همین طرح توسعه است که هم صلاحیت این کار، هم تخصص این کار و هم نیروهای مجرب و کارآمد مونده‌ای داره که میتونن تو این مسیر کمک‌حال هفت‌تپه باشن. مانند سال‌های گذشته که هفت‌تپه کمک‌حال اونها بوده برای احیا و بازسازیشون.
پس از نیشکر هفت‌تپه، دومین اخراجی که به آن اشاره می کنم مربوط به اخراج 12 کارگر شرکت پتروشیمی پارس گلایکول اصلویی است. این گروه پس از آن اخراج شدند که کارگران شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، مدیران شرکت پتروشیمی پارس گلایکول اصلویی از تمدید قرارداد این 12 کارگر خودداری کرده و از آنها خواستند تا هنگام تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند. از سوی دیگر، ایدی و مزایای شغلی کارگران اخراجی هم پرداخت نشده است. همچنین به گزارش کانال تلگرامی عصر ما خوزستان، بیش از 50 کارگر شرکت صنایع فولاد خوزستان در آستانه نوروز اخراج شدند. علت اخراج این کارگران اعلام نشده است. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار کارگران اخراجی این شرکت را 100 تن اعلام کرده است. این اخبار در شرایطی منتشر شدند که با افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری نیز در اعتراض به وضعیت معیشتیشان بیشتر شده است. در همین حال دو سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی شماری از فعالان کارگری را به همراه داشته است و آنان این سخنرانی‌ها را به منزله تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های کارگری و صنفی مانند تجمع‌ها و اعتصاب‌ها می‌دانند. علی خامنه‌ای در سخنانش بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن تاکید کرده بود. حسن روحانی هم خواستاران شده بود که به توصیف او زنجیرها از پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باز شوند. پیمان شجیراتی:
شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی به خصوص برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و کلا مزدبگیران واقعا نگران کننده و فاجعه باره. با این حال مقامات حکومتی مثل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور به عادت هر ساله چشمشون رو بر روی واقعیت ها میبندن و در صحبت های کلیشه‌ای و غیر واقع اوضاع رو به گونه‌ای ترسیم میکنن که بیشتر به آمال و آرزوهاشون شباهت داره تا واقعیتی که مردم هر روزه در زندگی با اونها مواجه هستن. صحبت های نوروزی خامنه‌ای بیانگر شکست کامل جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها بود. حداقل 10 ساله که خامنه‌ای موضوع نامگذاری های مضحک هر سالش رو با اقتصاد و تولید و کار و مفاهیم از این دست گره زده، اما در عمل این اقتصاد ورشکسته هر روز داره به قهقرا میره. طبقه کارگر به طور خاص و عموم مردم در ایران میدونن که اگر بنابر مانع زدایی باشه، بزرگترین مانع بر سر دستیابی مردم به یک زندگی شرافتمندانه، به یک زندگی انسانی، خود جمهوری اسلامی هستش. اون چه که در واقع در عرصه عمل ول هست نه فضای مجازی بلکه فضای واقعی اقتصاد ایرانه که جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل و برنامه‌ای برای اون نداره و بنابراین چاره‌ای برای اون باقی نمونده که دست به همچین اقداماتی بزنه، اقداماتی مثل اخراج کارگران، بیکارسازی‌های گسترده و از کار بیکار کردن کارگران، تا بلکه بتونه شاید چند روزی بیشتر کارخانجات و مراکز تولیدی ورشکسته خودش رو سر پا نگه داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، عقیده دارد که این سخنان نشان دادن چراغ سبز به برخورد با کارگران ناراضی از شرایط معیشتی و تشکل‌های کارگری است.
پیش زمینه‌های یک همچین برخوردی که از قبل وجود داشت و اونم این ما تو بحث‌های مربوط به دستمزد کاملا دیدیم و ابراز نارضایتی کارفرما از همون مقدار اندکی به دستمزد اضافه کردن و به خصوص صحبت‌هایی هم که رئیس اتاق بازرگانی تهران کرد مبنی بر دلایل خروج میلیاردها ده میلیارد ارز از کشور و معنیش این بود که باید موانع تولید رو که از نظر بیشتر اتحادیه‌های کارفرمایی و دولت و کلن حکومت این هستش که کارگرا گویا دستمزد کارگرا و شرایط قانون کار و غیره مانع تولید هست یا حداقل یکی از عوامل از نظر اونا از عوامل اصلی سرمایه گذاری تولید هست از میان برداشته بشه، یکی اشاره به این مطلب میتونه باشه. ولی مطلب دیگه این هستش که طرفدارای خامنه‌ای، جریاناتی که با خامنه‌ای هستن و منتقد و مخالف دولت هستن، به شکلی در بوکرنا مرتب و در رسانه‌هاشون میگن که علت فقر و فلاکت و این بدبختی و این گرانی و این گرسنگی و این صف‌های طولانی و کمبود مواد غذایی و همه مربوط به سیاست‌ها و عملکرد دولته. و خب این یه مقداری وقت اگر بخوان از این که هست فشار بیشتری به کارگرها بیارن، بخوان تحت عنوان مانع تولید این معدود اندکی هم که به مزد اضافه کردن نکنن یا این معدود باقی مونده حقوقی هم که اینجا و اونجا مونده رعایت نکنن به عنوان مانع تولید بردارن، خب وضع به مراتب بدتر میشه و اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا میکنه و خود گسترش اونها میشه مانع جدیدی بر سر راه همین سیاستی که اینها میخوان پیش ببرن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلامی که برنامه جدی دولت ادامه واگذاری ها به بخش خصوصی است گفت مقاومت در برابر خصوصی سازی یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. به گزارش تجارت نیوز، فرهاد دشپسند همچنین مخالفان خصوصی سازی را به مقاومت ایدئولوژیک و بی‌اعتقادی به خصوصی سازی متهم کرد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره این سخنان که با توجه به حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خصوصی سازی ابراز شده است عقیده دارد.
نکته پنهانی نیست که رئیس سازمان خصوصی سازی محکوم شده به 15 سال زندان و این زندانی که الان دست کم دادگاه بدوی برای ایشون حکم داده مبتنی است بر تخلفات بسیار زیادی که انبوه بوده و الا دلیلی نداشت که 15 سال زندان بدن و ایشون رو عزل بکنن. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده بخش عمده از این خصوصی سازی ها نه خصوصی سازی بلکه اختصاص سازی بوده و البته در چارچوب باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت بوده، به این معنا که کسانی که با بانک‌ها رابطه فاسدی داشتن و میتونستن از بانک‌ها وام بگیرن و این واحدهای تولیدی رو به قیمت پایین بخرن و البته بسیار غیر شفاف و تو فرایند فساد بوده.
پیش از این علی اشرف پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که به دلیل واگذاری‌های بدون رعایت تشریفات قانونی به اشخاص فاقد اهلیت به 15 سال زندان محکوم شد، در جریان تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم کارگران این شرکت را متهم کرده بود که به توصیف او از کمونیست‌ها کمونیست‌تر هستند. این مقام سابق دولتی از مدافعان جدی واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می‌رفت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن 94 در قبال پیش‌پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مرتضی رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعداد دیگری به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. اما دادگاه آنها پس از برگزاری چند جلسه معلق مانده است. به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، تجربه خصوصی سازی در ایران با توجه به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی مانند ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مقان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تجربه‌ای شکست خورده به شمار می‌رود. اما به نوشته تجارت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که فقط درباره 1% واگذاری ها بحث وجود دارد. با این حال این مقام دولتی به نام کارخانه ها و شرکت های واگذار شده که به توصیف او کارنامه موفقی داشتند هیچ اشاره ای نکرد. نظر احمد علوی را درباره سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پرسم.
مدیرانی که ایشون ازش صحبت می‌کنه منصوب خود حاکمیت هستن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم همین ادارات هستن و اونجا هم البته لانه‌های فسادی است که خود از جمله وزارتخانه سمت ایجاد کرده، بنابراین دلایل اونها روشنه و از قضا اونهایی که بعداً این مؤسسات رو می‌خرن اونها هم بخش عمده ایشون از وابستگان به حاکمیت هستن و کم یا بیش مدیران همین واحدها بودن در گذشته و به علت رانت اطلاعاتی و ارتباطی که داشتن تونستن این به اصطلاح واحدها رو بخرن. منتها اونجایی که مربوط میشه به شاغلین و کارگران و کارمندان مسئله از نوع دیگری است. اونجا این نیروی کار ایران به تجربه و نه بنا به ایدئولوژی دریافته که هرچند این واحدها به هر حال وضعیت خوبی ندارن در حال دولتی بودن، منتها دست کم حقوقشون کمتر نسبت به دوره‌ای که این واحدها خصوصی میشن نقض میشه و از نظر هم دستمزد هم از نظر سایر حقوق نیروی کار داره امنیت بیشتری هستن و این رو به شکل مستقیم محافل کارگری گفتن که ما از دولتی بودن حمایت نمی کنیم، منتها خصوصی سازی چنان بدتر شده و چنان داره پیامدهای منفی است که ما ترجیح میدیم در همون چارچوب دولتی کار بکنیم.
یک دست فروش در سنندج به ما میگوید:
من یه شهروند کرد هستم، حدود 12 سال دست فروشی میکنم. دو ماه خیابون انقلاب تا آزادی رو سنگفرش کردن و ما را بیکار کردن و گفتن ساعت 6:30 و تابستونا ساعت 8:30 شب باید بیایید و برجی 380,000 و سال آینده 700,000 باید پرداخت کنید. ما چند بار رفتیم جلوی شهرداری، استانداری و شورای شهر مشکلمون رو گفتیم و گفتن پیمانکار سپاه از به ما ربطی نداره. با این وضع بیکاری شهر سنندج نه کارخونه نه شغلی هست. با این مشکل کرونا و بی پولی و کرایه خونه باید کنار خیابونم که می ایستیم که مال همه مردم هست پولم باید بدیم به عنوان اجاره. آخه این چه عدالتیه؟ مشکلمون را به هر کسی که میگیم به هم دیگه پاس میدن. به ما گفتن شما چهره شهر را خراب میکنید. آیا چهره شهر را ما خراب میکنیم یا خودشون که آمار بیکاری و طلاق و جوانهای بیکار؟ اگر ما آدم باسوادی داشتیم اینجوری وضع کشورمون خراب نمیشد.
همچنین یک راننده کامیون برای ما نوشته است که دستمزدش در ماه 3 میلیون تومان است و با این دستمزد زیر خط فقر باید 1,100,000 تومان به حساب تامین اجتماعی بریزد تا به توصیف او کارت هوشمند بیمه‌اش باطل نشود. این راننده خواسته تا این پیام را پخش کنیم تا به گفته ای او مسئولان شرم کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.